سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از 4 وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان هستم. در جریان این ساعت از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. از انفجار امروز در کابل هم میشنوید و همچنان حضور شورشیان از 10 کشور در ولایت کندوز.
تنها در ولایت کندوز از 10 مملکت مختلف جنگجویا حضور دارند. ما قربانی میدیم.
رئیس جمهور غنی همچنان هشدار داد که ناامنی افغانستان منطقه را بی‌ثبات می‌سازد. گزارش‌های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری. نخست خبرهای افغانستان با ویدا برکی.
سلام. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. در حمله انتحاری امروز کابل یک تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شده است. وزارت داخله افغانستان می گوید که در راستای ارتقای ظرفیت پلیس ملی برنامه های جدیده را روی دست گرفته است. مشروع خبرها. مقامات قمندانی امنی کابل می گویند که در نتیجه حمله انتحاری امروز در شهر کابل یک تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شده است. این حمله پس از چاشت امروز در جاده میدان هوایی در نزدیکی قاضی پلازا به وقوع پیوست. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل دقایق پس از این رویداد در یک نشست خبری گفت که انتحار کننده موتر کرولای مملو از مواد منفجره را در نزدیکی کاروان نیروهای خارجی که در حال عبور از این جاده بودند انفجار داد است و میگوید که قربانیان این رویداد همه غیر نظامیان بودند و به نیروهای خارجی آسیب نرسیده است. این در حالی است که یک ماین مغناطیسی صبح امروز در منطقه علاءالدین شهر کابل انفجار کرد، اما به گفته مسئولان قمندانی امنی کابل در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است. وزیر داخله افغانستان میگوید که در 18 ماه آینده برنامه‌های متعددی در راستای ظرفیت سازی پلیس به اجرا گذاشته خواهد شد. نورالحق علومی امروز این عقد یک قرارداد با اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP گفت که قرار است در آینده نزدیک مسئولیت پرداخت معاشات پلیس و مدیریت آن از سوی افغان‌ها رهبری شود.
تدوین سند باعث افزایش چشمگیر شفافیت و حسابدهی خواهد گردید. امیدوارم در امور پرداخت معاشات منصوبین پلیس ملی و محابس کلام سکتگی وارد نگردد. با منظوری این سند برنامه‌های ظرفیت سازی و مسلکی سازی پلیس به زودی آغاز گردد.
پیش از این انتقادهای زیاده مبنی بر اینکه حکومت افغانستان قادر به مدیریت معاشات پلیس نمی باشد مطرح شده است، اما چند قبل رسانه‌های غربی گزارش دادند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار انتقال فوری مدیریت سیستم معاشات پلیس ملی به حکومت این کشور شده است. و خبر اخیر این که مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که در نتیجه چندین عملیات نظامی طی 24 ساعت گذشته در کشور 7 مخالف مسلح کشته شده است. دولت وزیری معاون گوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که 8 عملیات تصفیهوی در نقاط مختلف کشور به شمول ولایت‌های ننگرهار، قندهار و سرپل راه‌اندازی شده است. آقای وزیری میگوید که در این عملیات‌ها 5 تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شدند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم ژکفر احمدی تقدیم می‌کند.
تشکر از ویدا برکی. سلام به شما. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید که داعش 2 زن را سر بریده است. این اولین بار است که گروه تندرو دولت اسلامی غیر نظامیان زن را سر می برد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است امروز گفت که این زنان و همسرانشان به جادوگری متهم شده بودند. این گروه گفته است که این زنان یک جا با همسرانشان به روزهای دوشنبه و یکشنبه در ولایت دیرزور کشته شدند. وزیر خارجه فرانسه گفته است که گفتگوها روی برنامه اتمی ایران فراتر از ضرب الاجل 30 جون ادامه خواهد یافت. مهلت تعیین شده برای توافق نهایی در این بخش امروز به پایان می رسد. لورنت فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت که مذاکره کننده ها تصمیم گرفتند تا تاریخ جدید برای مذاکرات هسته‌ای ایران تعیین نکنند. او در نیویورک افزود که مذاکره کننده ها و پیشرفت های دست یافتند و اما هنوز پایان پروسه نیست.
If there is an agreement, there will be a lifting of sanctions. But if
اگر توافق حاصل شود تحریم ها برطرف خواهند شد، اما اگر توافق نامه تطبیق نشد باید آنچه را ما یک میکانیزم برگشت فوری به گذشته میخوانیم وجود داشته باشد که بر اساس آن تحریم ها دوباره وضع خواهند شد. ایران، بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایالات متحده آمریکا روی نهایی ساختن یک توافقنامه کار می‌کنند که بر اساس آن در بدل رفع تحریم‌ها برنامه اتمی ایران متوقف خواهد شد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، امروز با همتای آمریکاییش در ویانا پایتخت اتریش ملاقات خواهد کرد. لاوروف دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت که به زودی برای اجرای مذاکرات با جان کری به ویانا می رود. او درباره جزئیات ملاقاتش با کری معلومات نداد. جان کری و وزرای خارجه ایران، بریتانیا، فرانسه و جرمنی همراه با مقامهای اتحادیه اروپا، روسیه و چین در ویانا اند تا روی برنامه اتمی تهران با هم گفتگو کنند. کارمندان اطفاییت در اوکراین سرگرم خاموش ساختن آتش سوزی در یک جنگلند. این آتش سوزی شام دیروز در منطقه ممنوعه در نزدیکی دستگاه هسته‌ای تخریب شده چرنوبل صورت گرفت. مشخص نیست که این آتش سوزی بخشای از منطقه شدیداً آلوده با مواد رادیواکتیو را فرا گرفته است یا نه. در نتیجه انفجار ریاکتور اتمی چرنوبل در سال 1986 بخشای از این منطقه به مواد رادیواکتیو آلوده شد. این بدترین حادثه هسته‌ای در جهان خوانده شده است. و وزارت مالیه یونان میگوید که سر از فردا 1000 نمایندگی بانک به منظور پرداخت پول تقاعد متقاعدین دوباره باز خواهند شد. متقاعدینی که با استفاده از ماشین های ATM پول نمیگیرند میتوانند از همین نمایندگی ها پول های تقاعدشان را به دست بیاورند. مردم نمی توانند برای دیگر اهداف از بانک ها تا 6 جولای پول بگیرند و انتظار می رود بانک ها تا روز دوشنبه همچنان مسدود باقی بمانند. این اقدام بخشی از تدابیر است که از سوی حکومت یونان برای جلوگیری از سقوط سیستم بانکی در این کشور اتخاذ شده است. مهلت تعیین شده برای یونان جهت پرداخت 1,800,000,000 از قرضهای قبلی صندوق بین المللی پول به این کشور امروز به پایان می رسد. از 7 صبح تا 7 شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید. در ادامه این برنامه همکارم امید مرزبان میزبان شماست.
ساعت 3:08 به وقت افغانستان است. این هم فهرست کوتاه داشته های این برنامه. در انفجار امروز کابل یک نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. حضور شورشیان از 10 کشور در ولایت کندوز.
تنها در ولایت کندوز از 10 مملکت مختلف جنگجویا حضور دارند. ما قربانی میدیم.
رئیس جمهور غنی همچنان هشدار داد که ناامنی افغانستان منطقه را بی ثبات می سازد. در یک گزارش ویژه و اختصاصی از گسترش بی پیشینه گروه داعش در ننگرهار پرده بر می داریم. یک شرکت بریتانیایی قصد دارد دوای با کیفیت خوب را در داخل افغانستان تولید کند و در برنامه در جستجوی انصاف برای این مرد دادخواهی میکنیم.
تن آمارانه از ده نفر اینطور لطو کوب کردن که بیخی کلشن سر و رویشون شکستن.
سلام و روز بخیر. دوباره من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم اکرام هم به شما سلام میرساند. در انفجار امروز در کابل یک نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی ستر محکمه افغانستان رخ داد. همین حالا جمشید حبیبزاده خبرنگار ما در کابل را در استودیو با خود داریم و جزئیات را از وی میپرسیم. سلام جمشید، جزئیات این انفجار چی هست؟ تلفاتش آیا همون یک نفر است یا بیم از افزایش تلفات میره؟
سلام به همه. بعد از ظهر امروز یک حمله کننده انتحاری با استفاده از یک موتر نو کورولا کاروان نیروهای خارجی را در مکرویان سوم در نزدیک استر محکمه هدف قرار داد. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل در محل رویداد به خبرنگارا گفت که در این حمله یک نفر ملکی کشته و 22 نفر دیگه زخمی شدند، اما در این حمله به خارجی ها که هدف بودند آسیب نرسیده. همچنان شاهدای عینی گفتند و خبرنگار رادیو آزادی در محل هم گفت که چندین موتر ملکی هم در این حمله تخریب شد، آسیب دیده. با بخشی از حرفای عبدالرحمن رحیمی گوش میتیم.
شما میبینین که این زیارت بی بی معروف و این مکتب در نمیجه یک کرولا پر از مواد انفجاری خود با یک ذری پوش از یا میزنه. خارجی ها قطعا تلفات نداره، ولی متاسفانه که باز هم دشمن خونخوار، دشمن نابکار، دشمنی که نه به روزه احترام داره میاین و متربم ده پوز موتر میزنه بدون از اینکه بگو یکی جا خو مردم عام است که متاسفانه تعداد 22 نفر از هموطنای ما جراحت ورداشته و یک نفرم شهید شده.
تا اکنون مسئولیت این حمله را کسی یا گروه بر عهده نگرفته، اما در گذشته بیشتر همچون حملات مسئولیتش طالبان مسلح بر عهده می گرفتن.
جمشید، همچنان امروز یک انفجار دیگر کابل را تکان داد. در رابطه با این انفجار برای ما بگو که دقیقا در کجا رخ داد و تلفات داشت یا خیر؟
بله، در سراهی علاودین یک رنجر هدف ماین چسبکی قرار گرفت و قرار گزارش ها در این حمله تلفات و خسارات ببار نیامده. بله،
تشکر جمشید حبیب‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد در رابطه با انفجار امروز در کابل که به گفته مقام‌های دولتی یک نفر در آن کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار در نزدیک استر محکمه افغانستان رخ داد. همچنان امروز در منطقه سرای علاودین کابل هم انفجار رخ داد. در صفحه فیسبوک رادیو آزادی شماره از شنونده ها و کاربران فیسبوک همچنان ابراز نظر کردند در رابطه به حمله امروز. معروف مهربان نوشته: باز دشمنان صلح و آرامش کار خود را کردند، وای به حال ملت مظلوم ما. وحید انوری نوشته که کجاست مسلمانی دوستان من که دیوانه شدم. و یک صفحه فیسبوک که اسمش را گذاشتن ورزش بوکسینگ در افغانستان می نویسه که به چشم خود این حادثه را دیدم و من نزدیک این ساحه هستم. چشم برای پیام های شما هم هستیم. روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی بنویسین پیامو گفتنیتان را. آدرس ماست facebook.com/azadiar و اگر تلفن افغان بی سیم دارین راحت پیامو گفتنیتان را مثل SMS بفرستین و بنویسین و به شماره 818 بفرستین، با ما میرسه.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز هشدار داد که ناامنی افغانستان منطقه را هم بی‌ثبات می‌سازد. آقای غنی از حضور شورشیان 10 کشور تنها در ولایت کندوز خبر داد و ای گفت که صلح و امنیت افغانستان نیاز به هماهنگی منطقه‌ای و جهانی دارد. جمشید حبیب‌زاده و جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی میگوید که تمامی کشورهای همسایه و منطقه شرکای صلح و ثبات افغانستان بوده و آینده این کشور وابسته به همکاری منطقه‌ای است. رئیس جمهور این را هم گفت که جنگ بالای افغانستان تحمیل شده و بی‌توجهی به این مسئله به زیان تمامی کشورهای منطقه خواهد بود. آقای غنی روز سه‌شنبه در یک نشست در کابل تاکید کرد که بدون همکاری کشورهای منطقه تغییر اساسی و ثبات در افغانستان تضمین شده نمی‌تواند.
تغییر بنیادی در افغانستان بدون همکاری منطقوی با وجود آمده نمید. بنابرای تمام همسایه ما از هند تا آذربایجان و روسیه شرکای صلح و ثبات افغانستان است. آینده افغانستان متعلق به همکاری منطقوی است.
رئیس جمهور اشرف غنی این اظهارات را در حال مطرح می کند که جنگ و درگیری در افغانستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته و در کنار طالبان مسلح، داعش یا گروه دولت اسلامی هم فعالیت‌هایش را در این کشور آغاز کرده است. در جریان سال جاری، مخالفین مسلح شدت حملات خود را به ولایات شمال شرقی کشور متمرکز کرده و در دو ماه گذشته برخی ولسوالی‌های بدخشان و قندوز را نیز به کنترل درآوردند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که هم‌اکنون ادبای ده کشور تنها در قندوز بر ضد نیروهای افغان می‌جنگند و ضرور است تا برای مهار آن یک اجماع منطقه‌ای شکل گیرد.
تنها در فولاد قندوز از ده مملکت مختلف جنگجویا حضور دارند، ما قربانی میدیم و ضرورت عزیز که منطقه تمام همسایه ما با یک آواز به اجماع برسیم.
مقامات افغان پیش از این نیز بر نیاز همکاری صادقانه کشورهای منطقه و جهان در کار مبارزه با تروریسم تاکید کرده و تامین صلح، ثبات و امنیت را در افغانستان به نفع منطقه دانستند. تحلیلگران افغان نیز میگویند که اگر کشورهای همسایه و منطقه ثبات و آرامش میخواهند، باید افغانستان را در کار مبارزه با تروریسم صادقانه همکاری کنند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز هشدار داد که ناامنی افغانستان منطقه را بی‌ثبات می‌سازد و این سخن را در گرد همایی امروز در کابل گفت. در همین گرد همایی رئیس جمهور این را هم گفت که زنان افغان در روند گفتگوهای صلح باید نقش واقعی داشته باشند، نه تشریفاتی. نشست امروز به منظور معرفی تطبیق پلان قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل در بخش زنان، صلح و امنیت برگزار شده بود. در این میان برخی از فعالان زن نیز از مشارکت و سهم گسترده زنان در بخش‌های مختلف حکومت اظهار خوشنودی کردند. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید سهم فعال زنان افغان می تواند به سطح منطقه سبب تغییرات بنیادی گردد. آقای غنی در نشستی که به هدف معرفی تطبیق پلان قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در بخش زنان، صلح و امنیت در کابل برگزار شده بود گفت مساعد نمودن زمینه کار مشترک مرد و زن در افغانستان یکی از موزلهای اساسی می باشد. آقای غنی در ادامه صحبتهایش به گونه خاص به نقش واقعی زنان در روند گفتگوهای تأکید کرد.
من می خواهم اطمینان بدهم که انشالله تعالی زمانی که به صلح و مذاکرات برسیم موقف مشارکت زنان واقعی خواهد بود، نه تشریفاتی.
رئیس جمهور گفت که باید در سالهای آینده به خاطر تقویت مشارکت زنان در حکومت بودجه اختصاص داده شود. آقای غنی همچنان گفت در افغانستان سنت زن ستیزی حتی در میان قشر تحصیل یافته حاکم است و این مسئله نیاز به تغییرات بنیادی دارد. و افزود که حکومت وحدت ملی در بخش‌های مختلف به تعهداتش در خصوص سهم دادن زنان در حکومت عملی کرده است و به خصوص معرفی یک زن در شورای عالی ستر محکمه را از افتخارات خود خواند. رئیس جمهور غنی گفت که با تعیین یک زن به عنوان عضو شورای عالی ستر محکمه اجماع علما موجود است.
آمدن یک زن به ستر محکمه تغییر سیستم قضایی نیست و اجماع کامل علمای ما وجود دارد.
آقای غنی از اعضای کابینه خواست که حداقل در هر وزارت یک معین زن باشد. در حال حاضر 4 کرسی در کابینه و 2 کرسی در ولایات را زنان به پیش میبرند. فعالان زن هم از مشارکت گسترده زنان در حکومت وحدت ملی خوشنودند. محبوبه سراج یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت زنان هایسته هایسته به خاطر گرفتن سهمشان در حکومت وارد میدان شدند.
اما امیال آزر خواهر چه که نباشد آمن کابینه افغانستان با هم از این نقطه نظر زنهای افغان سی خود گرفتن یک 4 نفر وزیر ششتن با رؤسای ما باز 2 سازمان کلان ما که حقوق بشر و سرمیاش باشه زن هستن. پس ما رو میتو که زنها آیستا آیستا در آمدن که امویسی خود از نقطه نظر مشارکت سیاسی دامن افغانستان بگیرن.
با وجود مشارکت وسیع زنان در بخش‌های مختلف حکومت و تأمین حقوق آنها، هنوز هم افغانستان برای زندگی به زنان در میان 10 کشور بعد در جهان خوانده شده است. نهادهای دفاع از حقوق زنان برای حل این معضل همواره به حکومت این سفارش را نمودند که باید در تطبیق قانون توجه لازم کند و فرهنگ معافیت بر مجازات پایان یابد.
از کابل تا زابل،
لا هرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر.
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج پخش می شوند. فراموش نکنید که تا لحظات بعد در همین برنامه آزادی و شنوندگان را هم داریم و در جستجوی انصافران نیست. موضوع حضور و تحرکات داعش در ولایت ننگرهار خیلی داغ شده و نگرانی های را با وجود آورده است. کدام شورشیان شامل این گروه هستند؟ رهبران آنها کی هستند؟ با طالبان چه تفاوتی دارند و رفتارشان با مردم چگونه است؟ بیشتر در این مورد در گزارش مفصل بشنوید که شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار تهیه کرده و ستاره فروغ آن را پیشکش میکند.
تقریبا 3 ماه قبل یک گروه جدید به نام خلافت اسلامی یا داعش در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار ظاهر شد و در زمان بسیار کم در ولسوالی های اچین، اسپینغر، نازیان، هسکمینه، کوت و بتیکوت مبارزه بر ضد امارت طالبان را آغاز کرد. این گروه ظرف 1 ماه بسیاری از مناطق این ولسوالی ها را که در امتداد خط دیورند موقعیت دارند از وجود طالبان تصفیه کرد و به جای بیرق سفید بیرق سیاه برافراشت. حالا هم این دو گروه مسلح در برابر یکدیگر در ولسوالی خوگیانی دست به ماشن و هر از گاهی از درگیری های مسلحانه میانشان گزارش می شود. یک باشنده محل که در آنجا داعش فعالیت دارد به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که گروه موسوم به خلافت اسلامی خود را وابسته به ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی می داند و بر امارت اسلامی اتهام وارد می کند که به دستور اداره استخبارات پاکستان فعالیت می نماید. این گروه در اصل به نام گروه دولت اسلامی یاد می شود و خود را مربوط به بغدادی دانسته و می گوید اوامری که در بغداد تطبیق می شود در افغانستان هم عملی می گردد. آنها نخست بر ضد امارت اسلامی اقدام کردند و می گویند که امارت اسلامی با ISI اداره استخباراتی پاکستان ارتباط دارد. طالبان مسلح طی بیش از 13 سال اخیر در مناطق دور افتاده ولایت ننگرهار تحت نام امارت اسلامی بر ضد دولت افغانستان جنگیده، اما کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر در مناطق تحت کنترلشان آزاد بود. زمانی که گروه موسوم به داعش در این مناطق تحرکاتش را آغاز کرد، کشت کوکنار و استعمال مواد مخدر را منع نمود و بر گشت و گذار زنان محدودیت شدید وضع کرد. عجب خان یک باشنده ولسوالی اچین در این مورد گفت:
آنها از مردم محل خواسته های و تقاضای چند مادهی را در مساجد اعلان کردند. در ماده اول گفته شده که زنان هنگامی که از خانه با بیرون می روند باید حجاب کنند و محرم داشته باشند. همچنان گفته است که تویانه دیگر ختم است و به تمام مردم نیز هشدار داده که در زمینهایشان کوکنار و چرس کشت نکنند. استعمال و قاچاق مواد مخدر را منع قرار داده است.
با گفته عجب خان، یک تفاوت عمده میان داعش و امارت اسلامی این است که داعش از حمایت زیاد مالی برخوردار می باشد. او می گوید که امارت اسلامی از مردم به نام عاشور و نامهای دیگر پول جمع آوری می کند، اما داعش به عضو عادی خود بیش از 30,000 کلدار معاش می دهد. اسلحه جدید و مجهز هم در اختیار دارد.
او د ولس نه راغونډولې د وشر په نوم باندې د زکات په نوم باندې قاچاقبران دي دلته کنه مهم
آنها به نام عاشور و زکات از مردم پول می گرفتند. اینجا قاچاقبران بزرگ و مشهور موجودند و آنها با ایشان کمک می کردند. برخی اسلحه فراهم می کردند و بعضی پول کمک می نمودند. من که می بینم این گروه دیگر امکانات زیاد مالی دارد و از 20,000 تا 40,000 کلدار به اعضای عادی خود معاش می دهد و رهبرانشان 500 تا 600 دلار معاش دارند. موترهای بسیار جدید در اختیار دارند و اسلحه ایشان هم خیلی نو و مدرن است. گفته می شود که تعداد اندک افراد این گروه آنیده از اعضای پیشین امارت اسلامی هستند که به این گروه بیعت کردند، اما بسیاریشان را افراد مصطلح پاکستانی تشکیل می دهد. عجب خان می گوید که در گام نخست اورگزای و در قدم دوم افریدی در گروه داعش حضور گسترده دارد. بسیاری آنها با خانواده هایشان به این ولسوالی ها نقل مکان کردند. برخی از کارشناسان و آگاهان تحرکات زیر نام داعش را در افغانستان یک پروژه جدید استخبارات منطقه عنوان می کنند. محمد انور سلطانی یکی از این کارشناسان می گوید که استخبارات منطقه بیرق سفید رنگ را به سیاه رنگ تبدیل کرد و از این طریق می خواهد تا تندروانی را که به دستورش عمل نکرده از میان بردارد. به گفته باشنده های محل موقف گروه خلافت اسلامی در ابتدا در برابر کارمندان حکومت نرم بود، اما در این اواخر برخی از کارمندان دولت را تهدید کرده است که وظایفشان را رها نمایند. از سوی دیگر جنرال فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه ولایت ننگرهار میگوید که برای سرکوب هر دو گروه مسلح آمادگی کامل دارند، اما آقای شیرزاد درگیری و اختلافات میان این گروه ها را به نفع مردم و نیروهای امنیتی میداند. پیش از این سلیم خان قندوزی والی ننگرهار نیز در صحبت با رادیو آزادی اختلافات میان این دو گروه مسلح را به سود حکومت افغانستان دانسته بود، اما به باور تحلیلگران درگیری های مسلحانه بین این گروه ها و فعالیت آنها در ولسوالی های سرحدی ولایت ننگرهار بر وضعیت این ولسوالی ها تاثیر منفی بر جای گذاشته است. به گفته آنها در نتیجه این درگیری ها صدها خانواده به شهر و دیگر مناطق امن بیجا شده و در عین حال خانواده ها به فرزند دانشان اجازه رفتن به مکاتب را نمیدهند.
اسلامی دولت تونم باندیا داعش دغه نویدره د چی مشریه.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه این گزارش و تشکر از اینکه شما هم با رادیو آزادی هستید. شکایت از موجودیت دوای بی‌کیفیت و تاریخ تیر شده در افغانستان چیز نو نیست. از این بابت همواره شکایت های به گوش رسیده و حالا یک شرکت بریتانیایی این وضعیت را دیده و تصمیم گرفته که دوای با کیفیت را در داخل افغانستان تولید کند. درباره فعالیت این شرکت دواسازی بیشتر از آرش همایون مشنویم.
مؤسسان شرکت خصوصی بریتانیایی ان فرانتیر می گویند که می خواهند در بخش سکتور دواسازی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. فیلکس وان شوبرت و بنچ کانوی می گویند برنامه ساختن 786 قلم ادویه را در افغانستان دارند. فیلکس وان شوبرت می گوید ما می خواهیم ثابت کنیم که افغانستان زباله‌دانی ادویه نیست و می خواهیم که در بخش دواسازی سرمایه گذاری کرده بالای مسائل اجتماعی در این کشور تأثیر داشته باشیم. در حال حاضر شرکت خصوصی بریتانیایی ان فرانتیر در کابل 8 دواخانه دارد و می خواهد تعداد این دواخانه ها را به 50 باب افزایش دهد. شرکت بریتانیایی ان فرانتیر در همکاری با تعدادی از شرکت های افغان و تجار ادویه فعالیت می کند و در تولید 786 قلم ادویه در افغانستان 40% سهم خواهد داشت. بنچ کانوی مؤسس شرکت ان فرانتیر می گوید طوری نشان داده می شود که سرمایه گذاری در افغانستان ناممکن است، اما حقیقت این است که با وصف بی‌ثباتی تجارت ها و تولیدات وجود دارد که بر جای باقی مانده مشاغل و سرمایه گذاری های جدید نیز در افغانستان آغاز شده است. به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز، رؤسای شرکت بریتانیایی ان فرانتیر نخستین سرمایه گذاران خارجی هستند که در 3 سال اخیر به افغانستان سفر کردند. فیلکس وان شوبرت و بنچ کانوی در مورد سرمایه گذاری در بخش های ساعت عامه، مسائل مالی، سیستم مخابراتی و تعلیم و تربیت در افغانستان نیز مطالعات را انجام دادند. شرکت ان فرانتیر بعد از تفاهم با ذبیح الله هدایت، یک تجار 29 ساله ادویه افغان که خانواده‌اش از دهها سال به این سو مصروف تجارت ادویه است، به سرمایه گذاری در بخش دواسازی در افغانستان تصمیم گرفته است. شرکت غربی ان فرانتیر در حال از سرمایه گذاری در بخش دواسازی در افغانستان صحبت می کند که در شهرهای بزرگ و مناطق دوردست این کشور مردم از ادویه بی کیفیت، تاریخ گذشته و غیر قانونی شکایت دارند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالباقی نوشته است که حمله انتحاری را که لحظات پیش در مکرویان سوم شهر کابل به وقوع پیوست کاملا محکوم میکنم. رومل از کابل می نویسد که در حمله کابل به خارجی ها آسیب نرسیده، بلکه 30 نفر زخمی و 3 نفر دیگر شهید شدند. من این را به چشم خود دیدم. موسوی از غور نوشته است که هر روز خبر انفجار و انتحار را می شنویم. چرا دولت نمی تواند امنیت را تأمین کند؟ به گفته آقای موسوی، مسئولان دولتی در فکر چوکی هستند نه در غم مردم. عنایت الله صدیقی از ولایت لوگر نوشته است که به نظر من اگر رئیس جمهور و رئیس اجرائیه از چانه‌زنی قدرت دست نکشند، این کشور به سوی بحران خواهد رفت. ملا محمد علی محمدی از ولایت هرات می نویسد که عقب ماندگی افغانستان بنابر عدم سیاست خارجی و داخلی معین است. باید افغانستان سیاست خود را معلوم کند. و محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته که در این ماه رمضان بمبگذاری و انفجار کار افغان نه بلکه کار کدام خارجی است. تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستادین از طریق تلفن های افغان بی سیم تان. اگر افغان بی سیم ندارین راحت میتونین به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیام و گفتنی تان را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر ما هست 07084620. چشم برای پیام های شما هم هستیم. و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با ژکفر احمدی.
در یک حمله انتحاری در کابل امروز یک غیر نظامی کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان هشدار می‌دهد که ناامنی افغانستان منطقه را نیز به ثبات می‌سازد. اشرف غنی امروز گفت که تنها در ولایت قندوز جنگجویان از 10 کشور حضور دارند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید که داعش 2 زن را سر بریده است. این اولین بار است که داعش غیر نظامیان زن را سر می برد. وزیر خارجه فرانسه گفته است که گفتگوها روی برنامه اتمی ایران فراتر از ضرب العجل 30 جون ادامه خواهد یافت. مهلت تعیین شده برای توافق نهایی در این بخش امروز به پایان می رسد. و وزارت مالیه یونان میگوید که سر از فردا 1000 نمایندگی بانک به منظور پرداخت پول تقاعد متقاعدین دوباره باز خواهند شد.
تفسیر این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان روز سه‌شنبه رسما دفتر جدید حل منازعه را در اتاق‌های تجارت افتتاح کرد. خانجان الکوزای معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت ایجاد این دفتر بسیاری از مشکلات تجار و صنعتکاران را حداقل ظرف یک هفته حل خواهد کرد. آقای الکوزای گفت که در افتتاح این دفتر مقامات وزارت تجارت، وزارت عدلیه، استر محکمه، لوی سرانوالی، رئیس وکیلان مدافع، دفتر حرکت و مسئولان اتاق‌های تجارت حضور داشتند. قبل از این نیز دفتر حل منازعه در اتاق‌های تجارت وجود داشت، اما نظر به مشکلات نامعلوم به سقوط مواجه شد. و ریاست زراعت بغلان میگوید که حاصلات پسته در سال جاری در این ولایت به 15000 تن خواهد رسید. محمد یونس ایماق، عامر منابع طبیعی و جنگلات این ریاست، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مقدار حاصلات پسته که تا حالا جمع‌آوری نشده است 100 میلیون افغانی عاید خواهد داشت. آقای ایماق میگوید سال گذشته حاصلات پسته در این ولایت حدود 1000 تن بود که 70 میلیون افغانی عاید داشت. با گفته آقای ایماق 20000 هکتار زمین ساحات جنگلات پسته در این ولایت را در بر گرفته است. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 70 پول، 1 یورو 67 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 586 افغانی.
یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان میگوید که تلفات اطفال در درگیری‌های جاری در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. سخنگوی یونیسف امروز در صحبت با رادیو آزادی از این بابت ابراز نگرانی کرد. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر.
یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال در افغانستان میگوید که تلفات اطفال افغان در سال 2014 47% افزایش را در مقایسه با سال 2013 میلادی نشان میدهد. عزیز فروتن، سخنگوی یونیسف در افغانستان، روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت افزایش تلفات اطفال در این کشور سبب نگرانی آنان شده است.
آمار ارقامی که به دست ما رسیده در سال 2013 میلادی 1694 طفل در جنگ ها متاثر شدند یا کشته یا زخمی شدند و در سال 2014 میلادی 2502 طفل در افغانستان اینا یا کشته و یا زخمی شدند. زمانی که آمار و ارقام مربوط به سال 2014 را ما مقایسه میکنیم، دهی 47% در تعداد تلفات اطفال افزایش رونما شده و این باعث نگرانی یونیسف است.
آقای فروتن افزود که از آغاز ماه سپتامبر سال 2010 تا اواخر ماه سپتامبر سال 2014 میلادی 2302 تن اطفال افغان در درگیری ها کشته و حدود 5000 تن دیگر زخمی شده اند. یونیسف یا صندوق واجهی سازمان ملل متحد برای اطفال میگوید این تلفات به اطفال در نتیجه جنگ های زمینی، انفجار ماین ها و حملات انتحاری وارد شده است. این در حالی است که جنگ در افغانستان در سال 2015 میلادی در مقایسه با سالهای دیگر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و برخی سازمان‌های ملی و بین‌المللی تایید نموده‌اند که تلفات ملکی نیز در این سال بیشتر بوده است. در این حال وزارت معارف افغانستان گفته که در سال جاری حملات بالای مکاتب و متعلمین در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر شده که تلفاتی را نیز به همراه داشته است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد افزایش تلفات اطفال در این کشور ابراز نگرانی نموده میگوید که کشتار افراد ملکی خلاف همه قوانین و اصول اسلامی است. عبدالله عابد مسئول بخش انکشاف و حمایت اطفال این کمیسیون از طرفهای درگیر جنگ میخواهد تا به زندگی افراد ملکی به خصوص اطفال توجه داشته باشند.
خواست ما از دولت، از مخالفین مساله دولت به این است که ارزش‌های اعتقادی را در نظر بگیرن در جریان مناظرات مسلحانه و به خصوص دولت باید قوانین خود از زمینه تطبیقی را برش مساعد بسازه. بنابراین در صورتی که اگر قانون تطبیق شود ما شاهد از این خواهد بودیم که بهبودی بیشتر حاصل خواهد شد و تلفات افراد ملکی به خصوص از اطفال زنان بعد اقلش کاهش پیدا خواهد کرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از همه طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد تا قوانین بشری بین‌المللی و اصول پذیرفته شده جنگ را مد نظر داشته باشند تا خطر متوجه زندگی افراد ملکی، زنان و اطفال نباشد.
رادیو آزادی را می‌شنوید. حالا هم برنامه‌های در جستجوی انصاف و آزادی و شنونده‌ها.
من نو احساس دارم، نه زور دارم.
من خانم جباشنم، ملد و خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل باشندگان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان که از برخورد پلیس محلی با مردم شکایت دارند. یکی از باشندگان قریه سرخی این ولسوالی که از گرفتن نامش خودداری کرد میگوید آنان از سوی پلیس محلی لتوکوب شده و حتی تهدید به مرگ شده اند. این که قضیه از چه قرار است و چرا مردم از سوی پلیس محلی مورد لتوکوب قرار گرفتند، این همه را از زبان این باشنده ولسوالی سیاگرد ولایت پروان میشنویم.
ما از ولسوالی سیاگرد قربان زنگ زدیم، از قیری سرخی.
چی از مشکلتان بگوین؟
مشکل ما امین است که در یک دو کیلومتر دورتر از مسجد ما ماین انفجار کردن طرف کو که ماین انفجار که ایجا پلیسای محلی آگار شدن. ما در مسجد وقت نماز دیگر بود، در نماز استاد می شدیم که پلیسای محلی آمد، تقریبا 18 نفر ما را گرفت، بسته کرد، زیاد لطکوب کردن، باز بردن. وقت دول سوالی هم نبردن، در مقایره فندقستان در بندی خانه شخصی خود بردن، کماندان مشتاق نام داره. اوجا که بردن باز یک شو ما بندی بودیم، اموجا باز مصفیده ها زیاد مردم جمع شدن، آمدن ما را اعلا کردن دیگه. باز هم ما را تهدید کرده اگر کدام حادثه شو همه این فجار کنه، ما شما کلتان خانه تانه در میتن، شما را میکشیم. ولی ما چی تره داره؟ ما دکاندار هستیم، دمی بازار بودیم، در وقت انفجار ما در خود بازار بودیم. وقتی که خانه رفتیم دمی نماز دیگر ما را گرفت، زیاد عمالی ولی اگر دکان رفتم نتانیم زیاد زدم ما را. تنها ما را نه 18 نفر ای طور لطکوب کردن که بیخی کلشن سر و رویشان شکسته.
نماز بر علیه شما گفتن که کدام ثبوت دارن، چی دارن که شما دایید زن؟
نه اگر ثبوت نداشت دیگه چرا ما را اعلام میکرد؟ با چرا ولسوالی نبردی؟ ما را مستقیم در بندی خانه شخصی خود بود.
حالا چند نفر از یاد یادسه و گار شده بود؟
در از او ما چیم خود یک رنجار من پران بود، بطور من خبر نداریم که چند تا او گار شد.
شما در وقت نماز دمای روزه بود که آمد شما را دمای رمضان؟
نماز دیگر تقریبا تکبیر گفته میشد، دمای این تکبیر گفتن که یک دفعه پلیس ها آمد ما را کوب کرد. دو سه نفر پلیس بودن، یکی به نام وکیل نام داره، یعنی پلیس محلی هم او بود که زیاد مردم آمده. دیگه هم باز کماندان خودشان استاد بود که ما را میزد و میکنید. دیتا کس میکرد و زیاده شستان میشد که نزنه شما ای را میبرم در پندکستانی را میکشیم.
ای تو کدام نفر مشخص ساخت که مثلا خود دایی مثلا دزداری یا در مجموع همی 18 نفر کل تانا برد؟
نه نه 18 نفر کل برد یک شو بندی کرد صبح 18 نفر کل شو اعلا کرد.
باز پرسان نکدین که چرا ما را گرفتین؟ دلیل چی بود و بالاخره ثبوت وقتی که پیدا نشد؟
گفت دلیل از این بود که شما همکاری قطمان میکنه. ما میگیم وزا در ما خوش شو در خواه میباشیم روز در دکان. ما چی رقم هم کن؟ و همو مسئولیت ما دکانداری است. ما اگر یک تفنگ بفامیم یا فرش با خدا اگر تاوالی کده باشیم سر تفنگ با خود بخواه تفنگ بازی در خانه داشته باشیم. از پدر تا پدر کلان همی شغل ما از همی قیره ما بسته کلش دکاندار است. ولی ما خود تو را نگاه کده نمیتونیم که دولت ما نگاه کنیم. به همی خاطر ایلا گفت نید به قیره تان که نفر میه به ما چرا آوال نمیته. ما گفتیم ولی خود شما به اول ایلا میگرفت که به قیره تان طالب میه. ولی از قیره ما بالاتر پوسته است. پوسته زدن همی ها. خودتان تلاشی کنید نفر نمانید که ما هم بیغم شدیم شما. ولی ما خود شوق و گزمه و پیره کده نمیتونیم که شما را نگاه کنیم. و همین خاطر ما را زدن که شما همکاری نمید.
خویانه شما اگر کدام وقتی کسی را ببینین یا ماین بگذاره یا کدام
عمله؟ بگذاره صد درصد ما همکاری میکنیم چرا که خود ما در جنجال میمونیم. همینطور مشکل سر ما. ولی که از واسه ما نشود دیگه ما چی رقم همکاری کنیم؟ در خود کابل مانده میشه در وزارت ها داخل میشه. ولی او کی ما نکده میتونه خب دوز است. چاو میه یا روز در قد ما در قسم کار خود است میه. دیگه او رقم ما خودت بهتر میفهمی که ما چی رقم او را معنی کنیم.
حالا خواست شما چی است؟ ما کد کی گپ بزنیم؟
خواست ما همی است. ما دیگه کدام خواست نداریم که دیگه همی چو قضیه تکرار نشود. وقت هم نداریم که ما این از عریضه کنیم تا کابل بریم پس بریم. صرف همی صدای ما شنیده شود که دیگه همچون قضیه تکرار نشود.
ما مشکل این باشنده ولسوالی سیاگرد ولایت پروان را با محمد زمان مموزای قماندان امنی ولایت پروان در میان گذاشتیم. آقای مموزای در مورد چنین میگوید.
یک در منطقه به نام قماندان مشتاق در ولسوالی سیاگرد قماندان پلیس محلی داریم. شک نیست در وجه قدم است قماندان پلیس محلی است. در منطقه پوسته است یک دفعه موتر تنگ شمین زد که اینا اوگار نشدن. بار دوم در روی اولی یک خانه که مجموعین گذاشته شده سرک فرعی است. اوجا من انفجار کرد. دو نفر پلیس ما متاسفانه شهید شدن. دو نفر زخمی که یک شم در شفاخانه دوست بستر پایش قطع شده. اقلا نمی حکومت خوب پرسان حق داره که بگوین که برادر در روی خانه من گذاشته شده. امی تو می صدای ای خوب من خو سر سرک نبوده. نمی خواهش ریگ بود که از دو دست ورده ریگ دید. منطقه تپه است. در تپه ریگ زار است. کلنگ کار داره. جبل کار داره. امی در روی خانه زی که من گذاشته می شاقل این صدای کلنگ شو نمیشنوه. یک همکاری که حکومت با حکومت هستن. مکتب ما که خوب است، ولسوالی ما خوب است، در بازار ما دکانداری میکنه فایده میگیرن خوب است. امی حکومت ما چرا خراب باشه؟ ما معاش معلم میگیرن، معلم ملاش معاش میگیرن، دکاندار دکانداری میکنن. باید با حکومت همکاری بکنن. اکبری که خیر است، اگر طالب ما نکده نمیتونه طور خصوصی خوب ما اول بتن. باز بار صورت که برای رادیو شما آمدن زنگ زده به ما عقل برجبوگ نمبر قماندان نداری. اگر در ولسوالی مشکل داره قماندان مشتاق جنجال میکنه با قماندانی ولسوالی بره. نشود با ولسوال بره، نشود با مرکز بیا با پروان. به اینجا والی است، دفتر دفاتر واز است، دفتر خود ما 24 صد در مرکز در روی مراجین باز هستن. هیچ مشکل نیست. اگر دوستای ما مشکل دارن جمع ریسفیده جمع شون بیاین که ما کدش گپ بزنیم مشکل حل کنیم.
آقای قماندان مشتاق کنار بر یک شب یک روز زندانی ساخته به گفته خودشون اینا رو شکنجه کرده. آیا برخورد همین گونه درست است؟
همیم پلیس سه روز صلاحیت در یک نفر بگیره که مشکل دارن. برای همیم که ما قبول ندارم دروغه. این همی که بندامی میکنه و صلاحیت پلیس سه شب و سه روز است یک نفر مزون نگاه کده میتانه تا که او را بگیرن تا که معلوم شود که من کی مانده. وقتی که مشکل حل شد مشکل بازی لامه کنه اگر در غیر به سرانواری را روانش میکنه.
قماندان صاحب اینا چه وقت نزد شما بین؟
بین همی امروز بین پالی نمی پیشتیما بین همی در دفتر ما امروز بین سبا همی هر روز که من با همی طریق شما و طریق تلفونی خود تلفونی من تمام مردم پروان زن و مردارن اینام دارن.
اگر این مردم از نزدیک بیای و خود از اینا واقعا مردم باشن که بیگناه باشن و از این حادثه خبر نداشته باشن چی همکاری با اینا کرده میتونه؟
ما که بیگناه نمی بود الهش هم نمی کردیم. ممکنه او که روک ولسوالی است اونجا قماندانی داره ولسوال داره اونا من مداخله کردن به این رابطه که ما در جریان می بودیم با ما اول میداد ما مداخله می کنیم. وقتی که بیگناه مردم هایی تو نیست که قماندان پلیس محلی ما مردم رو کشف کنه و بگیرنمان کنه خودسری بکنه ما صلاحیت داریم او را دور بکنیم ما از وظیفه او را نمی مانیم که مردم غیر حق و اذیت شوه. به هر صورت ما کوشش میکنیم مردم ما از دست ما نره. مردم ما اذیت نشه بعد اون از دست پلیس. با کوشش میکنیم که پلیس ما خدمتگار مردم باشه، نه عذاب به مردم. بر صورت ما کوشش میکنیم،
تلاش کردیم تا نظر مشتاق قماندان پلیس محلی را نیز در این رابطه داشته باشیم، اما موفق به دریافت شماره تماس وی نشدیم. شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که براتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت شما رسید تا بتوانید پیام هایتان را از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسانید. ما هم همیشه کوشش می نماییم تا با جانب مسئولین امور هم در رابطه صحبت های داشته باشیم. به هر حال ما می خواهیم خاطر نشان بسازیم که پیام ها آواز رعیت افغانستان است، نه نظر خاص رادیوی آزادی. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
من هم یک مشکل داشتم آقای نظر پیشتر که یک برادر ما درباره ازدواج یک گپ زد، بسیار گپ خوب زد. من از ولایت مزار هستم، ولسوالی چمتال هستم. 14 لک نامزد شدیم. البته مسلمانی که واقعیت کسی که در دولت مسلمان واقعیت که در کشور مسلمانی زنده کنه نباید که زندگی کنه، نباید این کارها را کنه. چون که قرآن عظیمشان فرموده که مهر دختر همه قیبیلی که از خودش به خودش مصرف کن. همچنان این مهری که امروز پولی که از دخترها که مردم میگیره این مکمل حرام است. آیا ما 14 لک روپیه چه رقم با چه رقم ما پیدا کنم؟ پس از رئیس جمهور ما میخواهیم که در این باره در این مشکلات ها برسانه. یک تعداد مسافرای ما هست که میاید 45 رکعت نماز میخونه، اما وقتی که دخترش میتیه ولی میخواهد تا 14 لک 15 لک. آیا امون دختری تو که وقتی در خانه امون میره و امون اولادت یک لغمنان داشته باشه بسن رنگ سرخی توست یا با خوبی تو تمامش یا با بدید؟ البته بعضی جوانان میگه که بچه ما گم شده، از خاطر چی گم شده؟ حتماً که یک دشمنی بگی نمان که سر میزنه از خاطر اینمی ازدواج ها. ما یک 6 لک روپه دادم خسر خودم، میگم بیا روسی مرا کن، میگه که نه داده 14 لک نیاری. حتماً که ما که پیدا نکدم دسته ده سیاست دسته ده قطعی یکان طالب قیدیگه و دیگه بردار جام خدای نخواسته ما گرد میشم، ملامتم مجبور هستم. از مجبوری یک کار آدم میکنم، مجبور است که خسر از بین میره خودی آدم. اما بهتر است که امیر لطفاً از رئیس جمهور خواهش دارم که دیگه همین مشکلاتی بسته جوان ها را در نظر داشته باشه که خصوصا اکثریت خوارای ما هستن که سن به سالش بزرگ شده تا هنوز ازدواج نکرده، اکثریت برادرای ما هست که ریشی سفید شده تا هنوز زن نگفته. اینو میرم خواهش میکنم که لطفاً اینو میره در گوش کلانا و در گوش رئیس جمهور صاحب برسانه که مشکلات ما را حل کنه. اینا 2 لک باشه، یک نیم لک باشه، 3 لک باشه، نه که 15 لک باشه. 15 لک، 10 لک، 7 لک، 8 لک، 6 لک، 5 لک ریپر خود این کشور پیدا کردن بسیار سخت است. و سلام، من در وظیفه اجرا میکنم در اردوی ملی، فعلا در ولایت هلمند در ولسوالی سنگین وظیفه ایران میکنم.
شنونده نهایت عزیز، پیام شما را نشر نمودیم، امیدوار هستیم که به گوش مسئولین و امور برسد. البته شما خواهش دارید تا پیام شما به گوش رئیس جمهور افغانستان برسد، ولی قابل یادآوری است که رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی آنقدر جار جنجال دارد که شاید نوبت به مشکل شما نرسد. بنابراین ما هم فکر کردیم که مسئله شما را با کی صحبت نماییم، ولی هرچی فکر کردیم مرجع آدرس مسئول شخص به فکر ما نرسید که با آن در مورد شما و مشکل شما صحبت نماییم. به هر حال این گونه موضوعات به انصاف طرف مقابل مانده است. خداوند یار و مددگار شما باشد.
معلولین ولایت غزنی هیچ کار نمیکنند. چند روز میشه که میاییم میریم میاییم ولی میگه در بانک پیسه نیست.
سرکان رادیو آزادی، من عبدالرحمن هستم از ولایت فرا، یکی از جوانان معلول افغانستان. چند سال قبل مراجعه کردم به تمی بخش سرمیاشت ولایت فرا، اینا برای من کارت دادن، یک تذکره دادن، عکس مرا چسباندن به خاطر گرفتن معاش. اما بعد از 5-6 دفعه که من مراجعه کردم رفت برای من 900 افغانی دادن که حتی امنیت سینک مصرف کرای راه مرا توره نکرد که من از این همه راه جور می آمدم. و بعد همین کارت و همین تذکره بود، کارت بود، چی بود، امیر از من پس گرفت، گفتن که ما به معلولین و معیوبین جنگی معاش میدیم و کمک میکنیم، نه برای شما. ما میخواستم که صدای مرا به گوش مسئولین وزارت شهدا و معلولین برسانه. خواهش میکنم که فرق بین معلولین جنگی و طبیعی چیست؟ ساختمان اما سرمیاش بیرون کردند و کارت مرا گرفتند و هم با خشم و غضب.
از ولسوالی کلفگان ولایت تخار، ما نام من قارض خدایدخان ایدو چیم نابینا. همین معاش های معیبین این آمده دقیقا تقریبا یکینه ماده ما شد. میگه که مرکز هم میتونیم، مرکز هم داده نتانستن، ورسوالی ها رو تقریبا ورسوالی داده نمیتونن. ما 8 نفر نفس نخور هستیم، برای معاش معیبین پیلا بند هستیم، معیبین هستیم دیگه کار ما نمیشه. همین ایسا ماه رمضان هم ما کم خرج هستیم. امیر شما در وزارت داخله و وزارت بالا خارجی است، مقصد همگه ما را برسانین. همین ما مردم در ماه رمضان چی بخوریم، چی کنیم؟ همین نابینا دیگه چشمدارا و سردارا به در خیمه چارا میکنن، رشوت میگیرن، از نماینده تیر میگیرن. ما مردم هایی که در ولسوالی ها 200 کرایه موتر رفت ما داده میاییم، هیچ میانظر نمیشه. ما اینا تقریبا این 20 روز میشه این پشتم میدام تا والید که معلوم نمیشه.
من یک معلولین از ولایت بغران ولسوالی دهسالات مدت شهر میشه که ماشای مواله نشیده.
سلام علیکم و رادیو آزادی. شکایتی مرا هیچ کس پرسان نمیکنه. یک معلول 60,000 معاش داره، یکی از رمی مادرم 60,000 معاش داره، یک معاش های سرپل میگیره، یک معاش های شبرغان میگیره، یک معاش های مزار. شیخ هم حکومت هست همسره که باید قد شوه تا که این مردمی یکی پرستم ولسوالی گوسپندی ای قره آقومبز هستم. اما برادر شکایت داده مقام بالا برسن.
محترم آقای کوهستانی رئیس خزائن وزارت مالیه، ما در تلفن اتومات رادیو آزادی بسیار زیاد پیام داریم که از معلولین، از وارثین شهدا، از متقاعدین که معاشات از اینا در بسیاری جایا نمیرسه. صاحب سبب از این چی هست؟ صاحب
عرض کنم خدمت شما، چون بودجه ملی که از بسیار رو به تقسیم میشه، روبار اینا تقسیم را مطالبه میکنن و وزارت مالیه هم بار برشتان میکنن. یکنون که با شما صحبت میکنیم، بیشتر از 4 میلیارد تخصیص ما به اختیار وزارت کار قرار دادیم. از این جمله 3 میلیارد و فعلا اینا پرداخت کردن به معاشات شهدا معلولین و متقاعدین. در حدود بیشتر از 1 میلیارد دیگه هم تخصیص پیش ازیا هستن که هر وقت که اینها مطالبه کنن ما برشان توجیه کنیم. چی مشکل است؟ میشه که از خود وزارت محترم کار امور اجتماعی شما معلومات بگیرین. همه قدر من معلومات که داشتم با شما شریک ساختم.
از آقای کوهستانی تشکر میکنیم و میرویم به سراغ وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین. محترم آقای علی افتخاری سخنگوی این وزارت در مورد مشکلات شما چنین گفتند:
پرداخت معاش معلولین و خانواده شهدا رو بواره هر روز ما اجراءات داریم. اما در هر روز نوبت هر کس میرسه اما معاش سالانه برش پرداخت میشه. یک مقدار امسال ما با مشکلی که در پرداخت دو بخش خزینه تقاعد و بخش شهدا و معلولین مواجه شدیم اینه که ما خوشبختانه هم بخش معلولین و بانکی سازیش جریان داره که فعلا 30 ولایت بانکی شده و متبقی مونده. اینمی پروسه بانکی سازی کار ما را یک مقدار به پیش ساخته و این به نفع معلولین و خانواده شهدا و به نفع متقاعدین هست. درسته که یک مقدار پرداخت معاششان در تأخیر نیستند، اما هر وقت که معاششان بگیرند معاش مکمل میگیرند و از طرف دیگه اگر اونا صبر بکنند، حوصله بکنند و با ما همکار باشند، همین پروسه را با ما همکار باشند کمی عملی شود. با بانکی سازی معاش معلولین 20 جایا قطع میشه زمینی فساد از بین میره و پرداخت فیزیکی صورت نگیره، پرداخت معاش منظور است. و در بخش خزینه تقاعد هم شاید شما در جریان باشین که وزارت کار و اجتماعی سیستم جدید تقاعد تطبیق میکنه. با توجه به آسیب پذیری ما خواستیم که این سیستم جدید تقاعد تطبیق شود تا هم معاش متقاعدین ما با مو حرمتی که واقعا شایسته متقاعدین ما با مو حرمت معاش از اینا رو بدیم. و وقتی که پروسه بانکی شود و الکترونیکی شود، سیستم جدید تقاعد اقصال و کارتای شهر و معلولین هم بانکی شود که اونا از ماشال از بانک ها ماشال خود دریافت کنند، دیگه این که هیچ فرصتی برای جویا نیست کسایی که مثلا از این فضا سو استفاده میکنن. بنابراین من یک بار دیگر با استفاده از این فرصت خواهش میکنم از دوستای معلول و متقاعد ما که پروسه حمایت بکنند.
تشکر. شنوندگان محترم، قسمت باقی مانده صحبت ما را با محترم آقای علی افتخاری را روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان خواهید شنید. حالا توجه شما را به مصاحبه همکارم آقای میرویس امینی با محترم آقای غفار تنها، نویسنده یک کتاب جلب می نماییم، زیرا ایشان این کتاب را با خونشان نوشتند.
محترم غفار تنها، خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر.
چی چیز شما را واداشت که کتاب نوشته کنین او را هم بخونتن؟
اصلا همین انگیزی که برای ما پیدا شد که ما باید یک چیزی را نوشته کنم در دور مهاجرت، همین خانه مهاجری بسیار نامرادی داره و همین چشم حقارتی که با ما دیده میشد، حقوق انسانی ما که مثلا برای ما داده نمیشد دویه، مثل یک پاکستانی مثلا کدام حقوقی را داشت، ما مهاجر نداشتیم. اینمی باعث شد که ما ایتو فکر کنم که چرا انسان ها بیگانه هستن، چرا احساس از ایره میکنن از بهتری و کهتری ره میکنن، مثلا خود بالاتر و دیگرها را پایانتر مشمارن. و اینمی احساس باعث شد که ما باید یک چیز بنویسم که انسان کدام مقام را که داره که از ازل برش تعیین شده، باید این دنیا به اونمو نقش قدم باید را بره. و ما کوشش کردیم که در کتاب خود اینمی تو یک موضوع را بخی سفید بسازم، نه رنگ سیاسی داشته باشه، نه جانبی داشته باشه. دیگه اینمی موضوع باعث شد که ما اینمی تو یک انگیزه برام پیدا شد و ما ایسایسته اینمی کتاب در طول 20 سال اینمی رو منوشته کردیم.
جناب تنها، آرزوهای شما در کتاب تحت عنوان پیغام به بشریت چی است؟
اگر تو فکر کنی که سیاست‌های بزرگ جهان دیت یک پروازای روان هستن که بسیار بلند پروازی است،
بله،
شنیدن ایتور یک مطلب ایره که انسانی باشه گنجایشش کم است. دیگه تا که خیر باید ما دینمی بلند پروازی ازی سیاسی ها باید زندگی ازی بشریت پا پیش بباریم، باید تغییر بیایدی.
میخواین در ای را مبارزه کنین؟
ما دینمی رای اینمی آرزو یا اینمی مفکوری را که دارم، ما دینمی یک قدم برداشتیم. این قدم هایی تو فکر میکنم که در چوکات سیاست عدم تشدد قرار داره. اگر این قدم ها برداشته شوه خوی خو بهتر خواد بود.
خب چرا نخواستین این کتاب که شما نوشتین ایره به قلم عادی بنویسین؟
جالبش همیجاز دمی کتاب ما 20 قرن صاحب سرش بطلان کشیدیم. یک زندگی نو پیشنهاد میکنم، یک سیاست را، یک روش را پیشنهاد را که ما میکنم. این حالا به خاطر اهمیت بخشیدن از این موضوع ما عیف دانستم که ایره با رنگ مصنوعی بنویسم. ما ای را با رنگ طبیعی خون خود نوشتم و ای پیغام را با خون خود میتم برای انسان، برای بشریت.
بله، درک ما هم همی بود. وقتی که کتاب شما را ما به دست آوردیم و مطالعه کردیم فهمیدیم که ویژگی کتاب شما در نوشتن جملات به خونتان است.
از خاطر ریزینمی که امی اصلا جلب توجه شد و برزمی که چی موضوع بوده، چی مطلب بوده، دینمی چی احساس بوده که با خون خودمی کار نوشته، شاید جلب توجه شد امی. صرف خاطر از اینمی که جلب توجه شده باشه و همین موضوع رو اهمیت داده باشم برای بشری.
خب سوال که شاید در ذهن شنونده های ما پیدا شده که خون لخته میشه.
نه خیر، خون صحیح اگر به شکل عادیش بگذاریش لخته میشه، اما یک موادی است که تیبی که به نام EDTI اگه ای رو با او مخلوط بسازی بیش از یک ماه خراب نمیشه، به شکل عادی میمانه، لخته نمیشه.
خب یک بار شما از رگتان خون گرفتین؟
یک بار نیست، بار بار.
ویژگی کتاب شما ایست که به خونتان نوشته کردین، کدام ویژگی دیگه هم در نوشتن یا متن و ادبیات کتاب به نظر میرسه؟
ویژگی خاص ایست خل جهان از سلام میبی. و ما می موضوع را دمی چند ورق که در چند مضمونی که نوشته کردیم از پالوهای مختلف، از زاویه‌های مختلف، ما می خلی صلاح جهانی می خواهیم و زندگی خوشبختی را برای کاروان بشریت آرزو کردیم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می‌نمایم.